نکته ای که مطرح میشه اینه که سازمان هیچ وقت نمیاد این خبره ها رو از دست بده. اکثر این مدیرانی که بسیار هم تجربه دارن و آزموده شدن اصولا میان توی بخشای مشاوره ای یا بخشای خصوصی همون سازمان ها جذب میشن و از تجربیاتشون استفاده میشه. شاید اون مقاومتشون که اون تجربه رو تسهیم نمی کنن هم همینه، چون اون مزیت رقابتیشونه برای اینکه بتونن اون بخش خصوصی رو در دست بگیرن.
این یکی از در واقع دافعه های اون روشیه که شما گفتید، یه سری جاذبه داره. شما خبرتون رو
مثلا صنعت نفت این اتفاق خیلی میفته.
خیلی میفته. ولی جالبه که اگر به صورت کلان بهش نگاه بکنید، حد اکثر 20% خبره های همچین فرصتی رو پیدا میکنن که دوباره فراخوان بشن به کارشون.
خب بستگی یعنی به تخصص و خود کار داره دیگه.
همیشه همینجوری نیست، روابط شما بالاخره موثر
نه میشه. ما در حد استاندارد میخوایم، یعنی جدا میگم اینو، در حد اون چیزی که علم این گفتگوه صحبت کنیم.
80% کسا رو پس ما داریم از دست میدیم توی یه همچین فرایندی، ولو اینکه 20% رو بتونیم دوباره فراخوان بکنیم در کسوت مشاوره یا متخصصین فنی از اونها استفاده بکنیم. این 80% که از بین دارن میرن، ببخشید از بین میرن، منظورم دانششون رو با خودشون دارن میبرن، باید اولویت بندی بشن و توی یک فرایندی ما بیاییم ببینیم که چطوری میتونیم دانششون رو استخراج بکنیم. این اولویت ها همونطور که گفتم بر اساس حوزه های متعدد تخصصی، سوابق خاص کاری میتونه تعیین بشه یا اینکه چقدر باقی مونده تا بازنشسته بشن.
خب مهندس، من فقط یه سوال بکنم خانم خواجه نوری، این که ما واقعا برای چه سازمان هایی باید این کار مستندسازی تجارب خبرگان رو انجام بدیم؟ آیا دستبندی سازمانی تو این قضیه هم داریم یا نه همه شرکت ها، مجموعه ها با هر تعداد پرسنل میتونن این کار رو انجام بدن؟ قبلش بریم خدمت خانم خواجه.
خواهش میکنم، یعنی به نوعی باید خود سازمان ها رو بیاییم اولویت بندی کنیم و منظر نگاه رو از اون زاویه بگیریم. خیلی متشکریم، با ما همراه باشید همچنان در ادامه کلاس درسمون.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ میدهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
و حالا ادامه کلاس درسمون به لطف همراهی شما هم کلاسیای خوب در شنیدن فصل ششم از مدیریت برتر، مدیریت دانش، که میشه 28 کلاس از مدیریت دانش با موضوع و محوریتی از این نوع: مستندسازی تجارب خبرگان در آستانه بازنشستگی، فرایندش و از همه مهمتر نفع بکارگیریشون، جایگاهشون در سازمان ها. آقای یوسفی بفرمایید.
خواهش میکنم، من قبل از اینکه بریم برگردیم، من یه سوالی پرسیدم در خصوص اینکه ما کلن این همه صحبت کردیم برای چه سازمان هایی میخواییم انجامش بدیم، ولی یه چیز دیگه ای به ذهنم رسید. این سوال رو همینجا یادداشت میکنم. من میگم شما هم شاید دیده باشین که در بعضی از سازمان ها بازنشستگی زودتر از موعد داریم، پیش از موعد داریم. ما به خاطر بحث هزینه و ریال دانشمون رو دور میریزیم به زور؟
بله. استاد خسروانی بفرمایید.
خب نمیشه این رو نادیده گرفت که خیلی از راهکارهایی که ما به صورت مسکنهای موقت تو سازمان هامون داریم استفاده میکنیم، یعنی همون بازنشستگی زود هنگام، برای اینکه منابع مالی رو محدود میبینیم، واقعا تایید کننده توسط بحثای بهبودی یا بحثای مدیریت دانشی تایید نمیشن. و واقعیت اینه که مدیریت دانش هم پاسخگوی همه این نیازها ممکن نباشه. هر کدوم از حوزه‌های منابع انسانی برای خودشون روش‌هایی دارن و حتما اون کسی که همچین تصمیمی رو گرفته که به قول شما دانش سازمانیش رو دور بریزه، به دلیلی که بزرگتر از اون بوده و فکر کرده ارزشش بیشتر از نگه داشتن این آدم هاست، داره این کار رو انجام میده.
اما می‌بینیم جناب مهندس خسروانی، آقای یوسفی، خانم لطفی، واقعا خودشون گاهی نمی‌خوان. یعنی تو شرایط این بازنشستگی باید اعمال بشه و داریم.
خب معمولا زمانی که این تصمیم گرفته میشه دیگه دل بخواهی نیست، یعنی اجبارا این اتفاق میفته چون سازمان محدودیت منابع رو داره و میخواد این کار رو انجام بده.
به نظر میاد اهداف کوتاه مدت در اولویت قرار میگیرن در مقایسه با اهداف بلند مدت، یعنی افق دید مدیر خیلی کوتاه مدت.
شاید این هم یک اقدام اصلاحی باشه، شاید اون شرکت در حوزه بحث استراتژیکش اون نقاط فرصت ها و تهدیدهاش دچار تهدیدی شده که اینجا باید یک حرکت خاصی انجام بشه. توی کشتی هایی که توی دریا در حرکت هستن، زمانی که این شاید قانونه، زمانی که طوفان میشه و اون کشتی در حال غرق شدن هست، اولویت با اجناسیه که اون کشتی حمل میکرده. اجناس رو باید به دریا بریزن تا بتونن کشتی رو نجات بدن. اگر این کشتی رو ما بیایم به یک سازمان کسب و کاری تشبیه بکنیم، شاید اجناسش، شاید سرمایه هاش و اون منابعش، منابع انسانیش باشن و مجبور بشه بخششون رو، عوضشون رو بخواد،
کاهش بده. خب حالا خیلی اگر برگردم به اون سوالی که پرسیدید، آیا مصنع‌سازی تجارب رو فقط در بعضی از سازمان‌ها باید انجام بدیم؟ نه، من میگم در همه سازمان‌ها باید اتفاق بیفته، چون این فرض محاله که در نظر بگیریم همه خبرگان سازمانی در اثر بازنشستگی که سازمان رو ترک میکنن. نه، خدای نکرده یه نفر تصادف میکنه جونشو از دست میده،
یه نفر شغل بهتری پیدا میکنه،
بهتری پیدا میکنه. پس شاید بهتر باشه اصلا عنوان بحثمون رو بذاریم مستندسازی تجارب خبرگانی که در آستانه ترک سازمان هستن،
به هر دلیلی.
یا حتی بعضی از موارد رو باید پیشبینی‌هایی براش کرده باشیم که اگر یه اتفاقی افتاد جایگزینی براش وجود داشته باشه، مثل گردش شغلی یا جانشین پروری که تو بحثای نگهداشت و
واقعاً اتفاق میفته. میدونم جزء بحثمون نیست، ولی بحث جانشین پروری واقعاً اتفاق میفته. ما مصداق معمولیشو بزنم، تیم‌های ورزشی فوتبال می‌بینیم که یک مربی توی یک کشور فوتبال ریزی مثل انگلستان می‌دونه مدت زمان مربیگریش چقدر هست، حتی روز انتهایی رو هم براش تعیین می‌کنه و حتی می‌دونه مربی بعد از خودش چه کسی هست. ما واقعا میدونیم چه زمانی از اون مجموعه میخوایم منفک بشیم، ترک بکنیم یا بازنشسته بشیم و دنبال این باشیم که جانشینی برای خودمون توی اون مجموعه بذاریم. آیا اصلا برای اون مهم هست؟ خیلی کوتاه اینو توضیح بدین از بحث خارج نشیم.
خب مهم بودن که مهم هست و نه تنها برای خود من بعضی اوقات مهمه، و خیلی وقت برای سازمانم باید مهم باشه. سازمان باید راهکار و چارچوب و دستورالعمل برای این کار داشته باشه. شما ممکنه یه نفر بود جوشکار بود در فولاد مبارکه، بعد این با یه روش خاصی جوشکاری رو انجام میداد، هم روش خطرناکی بود هم مهارت خاصی میخواست. میگفت از روزی که اومدم تو این شرکت تصمیم گرفتم این کارو به کسی یاد ندم، چون انحصار ایجاد کرده بود.
مزیت رقابتی
امنیت شغلیش در
خب
بوده.
خب به قول خودش 5 سال من جوشکار فولاد مبارکه بودم، خیلی خوب این کارو انجام میدادم، حقوقم هم بهم میدادن، کسی هم جرأت نداشت به من بگه که از اینجا برو، همه هوامو داشتن. اما میگفت یه روزی خودم به این نتیجه رسیدم که این کار درستی نیست، چون همه همقطارای من مدیر شدن، پیشرفت کردن، اما من جوشکار باقی موندم، چون میدیدن کسی نیست جای من بذارن، کسی جوشکاری رو بلد نیست. میگفت اون روز تصمیم گرفتم که به یه عده کنار خودم یاد بدم این کارو، و همون روزی که این کارو کردم شروعی بر پیشرفتای بعدیم شد.
یعنی این که دانششون رو نمیدن باعث میشه خودشون فریز شن در اون
تو همون نقطه، فریز بشن، کسی جایگزینش نیست. این میشه از پایین به بالا. یه وقت هم هست شما اجبار میکنی، اگر نمیخوای یا نمیذاری اصلا برو سازمان منو ترک کن. یک نفری در یکی از شرکت‌های فولادساز بزرگ ایران برای اوورهال این کوره‌های بلندی که دارن فقط یک نفر رو دارن که این کار رو میتونه انجام بده، و اون یه نفر هم حاضر نیست به کسی این رو یاد بده، و تا وقتی که میخواد این کار رو انجام بده همه رو میکنه بیرون از اون سالن تولید، کارش انجام میده و بعد به بقیه اجازه میده بیان داخل.
به خود مدیریت کلانتر خود سازمان منوط میشه که تک محوری داره رفتار میکنه.
بله، این مشکل همون ریشه ایه که شما گفتید. مدیریت سازمان سالها به این قضیه فکر نکرده. خبرم رو شناسایی کردم، الان اولویت بندیش کردم، میخوام که وارد فرایند مستندسازیش بکنم. خب خودم به تنهایی میتونم این کارو انجام بدم؟ نه، نیاز به نیروی کمکی دارم. اسم اون نیروی کمکی رو میذاریم تسهیلگر، کسی که فرایند مصاحبه رو شناخته، یاد گرفته و در کنارش به حوزه تخصصی نفر خبره اشراف داره، یا حداقل نزدیکه.
همکاران حوزه دانشی من.
آفرین. اولین کسایی که میتونیم استفاده بکنیم کسایی هستند که نزدیک همون خبره دارن کار میکنن، همکارشن، 4 سال، 5 سال، 10 سال با همدیگه کار کردن، ولی فاصله‌ای دارن تا بازنشستگی. از همون آدم‌ها با توافق خودشون با آموزش‌های تخصصی میام استفاده می‌کنم برای مستندسازی تجارب خبره. من تا اینجا خبره هم رو شناسایی کردم، اولویت بندی کردم، یه نفر تسهیلگر یا چند نفر تسهیلگر هم آموزش دادم، تربیت کردم و کنارش گذاشتم. وارد مراحلی میشیم که اون مستندسازی میخواد اتفاق بیفته، زمانی که من با خبره‌ای روبرو هستم که اینقدر یه کاری رو پرتکرار انجام داده که امروز به نظرش بدیهیه، خیلی سخت استخراج یک دانش بدیهی. بنابراین من دنبال دانشی میگردم که قدیمی نشده باشه، کهنه نباشه،
بدیهیات گم نشده باشه،
بله بین بدیهیات هم نمونده باشه، توی خاطرات گذشته من گم نشده باشه، و از طرفی سازمان بهش نیاز پیدا بکنه. شما به دانش 30 سال پیش نیاز ندارید. من. به قول معروف اکسپایر شده این دانش، تاریخ انقضاش گذشته. بنابراین مستندسازی تجارب خبره 30 سال پیش من اصلا مفهومی پیدا نمی‌کنه. اما در صنعت پتروشیمی ما تکنولوژی مال 15 سال 20 سال 30 سال پیشه، عیبی نداره، نمیخوام نقطه ضعف تلقیش بکنم، اما من اینجا به مستندسازی تجارب خبرگان احتیاج پیدا میکنم.
پویا احتیاج بیشتری داریم که خبرهاشو نگه داریم و اون دانش آموخته هاشون رو ازشون بگیریم، ثبت بکنیم برای آیندهمون.
صنعت برعکس، صنعتی که کهنه است، صنعتی که قدیمیه، محصول تکراری رو داره تولید میکنه، نیاز به مستندسازی تجارب خبرگان بیشتر داره.
رقیب داره و در حال حرکت دیگه به نوعی، مثل فضای اینترنت، فضای آیتی.
اینجا دیگه نیاز نداریم، اینجا کمتر نیاز داریم، چون نیروهای جدید راحت‌تر با این تکنولوژی جدید کنار میان و با کنار هم موندن نیروهای قدیم و جدید دانش لازم هم میتونیم منتقل بکنیم.
بله خب نفسی تازه کنید جناب آقای مهندس خسروانی، استاد خوبی کلاسمون، بریم ملحق بشیم به همکاران خوبمون در ایستگاه مدیریت و بعد برمیگردیم ادامه کلاس درس.
ایستگاه مدیریت.
الهی شکرت، میگه اگر نوشم نعی نیشم چرایی. من یادم یه شهری بود، یه 5-6 ماهی فرماندار نداشت. با بعضی از مسئولین اون شهر که صحبت میکردم گفتم اوضاع چطوره، گفتن خوب الحمدلله همه چیز رو به راهه. گفتم چرا؟ گفتن فرماندار نداریم، چون قبلا هی فرماندار میومد همه تغییر تحول انجام میداد و یه اتفاقاتی میافتاد اعصاب همه به هم ریخته بود. الان نیست فرماندار، هر کسی کار خودشو میکنه. جالب بود، یاد این افتادم که نکنه من مدیر وقتی که تو سازمانم هستم اونقدر مزاحمت ایجاد میکنم، اونقدر عیبجویی میکنم، اونقدر دنبال مچگیری هستم، اونقدر دنبال چرا و چرا و چرا هستم که دیگران به سطوح اومدن از من. بیم یه کاری کنیم، اگر در سازمانمون هستیم، اگر به عنوان یه پدر و مادر در منزلمون هستیم، برای کمک کردن باشیم، برای یاد دادن باشیم، نه برای دردسر درست کردن، نه برای اذیت کردن، نه برای نیش بودن، برای نوش بودن باشیم.
خیلی متشکریم از همکاران خوبمون در تهیه این آیتم یا بخش ایستگاه مدیریت. و حالا ادامه کلاس درس ما و شما با موضوع مستندسازی تجارب خبرگان در آستانه بازنشستگی و یا موارد دیگه که خوب اشاره بشه بهش طبق توصیه که شما داشتید آقای خسروانی، و مهمتر از همه نحوه بکارگیریشون، جایگاهشون در سازمان. جناب آقای یوسفی، شما به عنوان کارشناس مجری می‌خواید یه مقدمه مختصری باشه و بعد وارد گفتگو بشه.
خواهش می‌کنم. داشتیم بحث می‌کردیم در خصوص اینکه واقعاً چه سازمان‌های احتیاج دارن که بحث مدیریت دانش خبرگان درشون اتفاق بیفته.
صحبت کردیم که دیدیم در سازمان‌های نوآور، پویا و در فضای رقابتی این نیاز کمتر احساس میشه و با در سازمان‌هایی که میانگین سنی پرسنل بالاتر از یک صنعت کهنه‌تر، تکنولوژی قدیمی‌تر و تکراری داریم استفاده می‌کنیم، ممکنه این ضروری‌تر به نظر برسه. در هر صورت این رو در نظر داشته باشیم که چرا ما اسم مستندسازی تجارب خبرگان رو مطرح می‌کنیم؟ به این دلیل که انتقال دانش افراد با تجربه سازمان توی فرایندهایی مثل جانشین پروری معمولاً ریسک از دست رفتن دانش رو فقط به تعویق میندازه. اون رو از بین نمیبره. بله، من به شما منتقل میکنم چون شما 5 سال بیشتر از من هستید. شما به یه نفر دیگه منتقل میکنید، ولی اون یه نفر ممکنه سازمان رو یه کار خوبی گیرش بیاد، یه پرداخت بهتری بهش بشه، سازمان رو ترک بکنه. پس سازمان‌ها نمیتونن تأکید بکنن فقط بر بحث جانشین پروری. فرایند یا متدولوژی مناسبی برای ثبت و ساماندهی و به کارگیری و تبدیل کردنش به حتی رویه و دستورالعمل در بعضی از سازمان‌ها بسیار مؤثرتر از روش‌های انتقال دانش در سیستم‌های مثل جانشین پروری میتونه تأثیرگذار باشه. اما با چه تکنیکایی میشه؟ اسم تکنیکایی که مدیریت دانش پیشنهاد میده برای مستندسازی تجارب خبرگان چی است؟ نمونه هاش مثل مصاحبه. متداول ترین نوع تکنیک های استخراج دانش تکنیک های مصاحبه. خبره رو بذاریم چند نفری بیایم کنارش بشینیم، از روش های بازجویی و بازپرسی حتی توی روش های مصاحبه میان استفاده میکنن برای اینکه شما کمک بکنید به اون آدم که هر چقدر که بیشتر میدون اون چیزایی که بلده رو سعی بکنیم کمکش بکنیم،
حالت بازجویی هم حتی، یعنی ما به زورم ازش داریم مطالب رو بیرون میکشیم.
نه ناکار آمده به زور، منظورم اینه که
تشویق میتونه باشه،
تشویقی که
اسمش رو بذاریم مصاحبه باز.
هم
مصاحبه باز و بسته داریم، توی مصاحبه باز افراد میتونن هرچی که دلشون میخواد بگن و کمتر مدیریت بشن، تا اینکه بسته فقط بخوایم که سوالهایی که ما میخوایم رو جواب بدن. خب، انگار که بعضی چیزا پنهان میمونه.
بله، این یه آفت داره. آفتش اینه که خبره ها خیلی تمایل دارن با توجه به احتمالاً ویژگی های سنیشون خاطره و داستان و این چیزا هم بگن. برای همین علارغم این که از مصاحبه های باز استفاده میکنیم، با یه تکنیک های این رو محدود میکنیم.
برنامه داشته باشیم که اون جمله‌ای که ما می‌خوایم رو بگه.
بله، من یک هفته قبل از اینکه با خبره مصاحبه بکنم میرم رزومه‌شو میخونم، این آدم اصلا تا به حال چی کار کرده. اینطوری نقاط کلیدی رو پیدا میکنم و اون خبره رو
هدایت
میکنم به سمت اون. میرم با همکارای بغل دستی صحبت میکنم، آقای مهندس فلانی که داره بازنشسته میشه چیا رو خیلی وارده، یادداشت میکنم از مدیر بالا سرش، از نفر زیر دستش 360 درجه سعی میکنم موضوعات کلی رو استخراج بکنم.
بعد شما دنبال چه هستید و اینجور مسائل
اطمینان بهش میدم.
احسن،
اطمینان دهی برای خبره مشکوک بهترین روشه. نامه‌ای براش می‌نویسم، نمونه‌هایی از خبره‌های قبلی که تو این فرایند مشارکت داشتن رو بهشون نمایش میدم. در شرکت پتروشیمی بندر ما یه کاری اومدن انجام دادن. اول اینکه از سال 65 شروع کردن با همکاری ما، داریم خبره‌های گذشته رو فراخوان می‌کنیم. نامه‌ای بنوشته میشه، تماسی گرفته میشه، آقای مهندس فلانی که 20 سال پیش بازنشسته شدی، اگه تمایل داری بیا یه جشنی گرفتیم، تو این جشن شرکت کن. تو اون جشن میان، خیلی از خبره ها شرکت میکنن، خیلی هاشون هم به خاطر نارضایتی شرکت نمیکنن، بعضی هاشون هم مثلا ممکن در قید حیات نباشن، یه عده‌شون میان و با علاقه توی فرایندی که خود من هم برام انگیزه های یادآوری اون خاطرات ایجاد میکنه شرکت میکنم. سازمان هدفش استفاده از دانش اوناست، اون خبره هم چون از فضای کار، از فضای دانشگاه، از فضای پویای کارش دور شده، ممکنه دوست داشته باشه تو این فرایند شرکت بکنه. علاوه بر این که کمکش میکنن، پرداختایی هم بهش میشه، جوایز لوح تقدیر برای ایجاد انگیزه در این آدم داده میشه. کنار جوونا میشینه، فرایندهای جدید رو هم حتی یاد میگیره. دومین تکنیک، تکنیک مشاهده هست. خیلی اوقات دوربین کار گذاشته میشه بالای سر آدمی که یک کار فنی بسیار پیچیده رو داره انجام
بدون میده، بدون
اینکه بدونه، با اطلاع رسانی به خودش.
میگیم قصدمون نظارته ولی در عمل دانشش رو هم.
سومی تکنیکی که بسیار هم جالبه، تکنیک داستان سراییه، داستان گوییه. مثل اون پیر نقالی که می اومدن همه کنارش می نشستن و قصه های قدیم رو تعریف می کرد و از تجاربش می گفت، در مورد بعضی از خبره ها می شه این کار رو انجام داد. اما نفراتی مسئول می شن که از توی این داستان ها، اون تسهیل کننده ها مسئول می شن از توی داستان درس آموخته ها رو یاد بگیرن،
اساره ها رو در واقع استخراج کنن. کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم بفهم.
بله، روش های مثل آموزش معکوس، آنالیز های موردی جز مواردیه که در تکمیل روش های قبلی میایم ازش استفاده میکنیم. خب، ما تا الان فرض کردیم که خبرمون شناسایی شده، مصاحبه ای هم انجام دادیم، دانشی هم استخراج شده. مراحل بعدی شامل ساماندهی و ثبتشه. آیا فقط بریزیمش توی بانک دانشی، به قول خودمون ذخیره سازیش بکنیم و هیچ استفاده ای ازش نکنیم؟ مطمئنن اگر قرار باشه این به کار گرفته بشه، باید منجر به بروزآوری محتوای آموزشی، منجر به اصلاح شیوه هایی که ما نیروهای کارآموزمون رو جدیدتر میگیریم و آموزششون
میخوایم بگیم، منجر به پیشرفت مجموعمون بشه در کل.
پیشرفت نتیجه یه همچین اصلاحاتیه. شما با مستندسازی
نتیجه اجرای اونه،
نتیجه
مرحله بعد
بله،
از مستند.
اقدامات اصلاحی و اصلاح رفتار ناشی از این مستندسازی.
کمه و من یه سوال دیگه هم داشتم که چالش های اجرای این بحث مستندسازی تجربه خبرگان چی هست؟
جست و کلیسته به بحث
اشاره
کردیم، گفتیم اولینش محدودیت های زمانی بود، دومیش این بود که ما آیا اون خبره با اون همکاری میکنه یا نه، چطوری میتونیم انگیزه درش ایجاد بکنیم. دیدیم که خبره ناراضی ممکنه اصلا این کار رو انجام نده، پس ممکنه بیخیال اون قسمت از دانش سازمانی بشیم. یا خبره پدر دلسوز بیشتر تو فکر هدایت، نصیحت و پند و اندرز و قصه باشه.
بله.
باید از روش‌های استفاده بکنم تا اینو برگردونم سر خط، این رو مستند بکنم و مهمتر تاکید میکنم رو این، منجر به بازنگری روش‌های جاریمون بشه.
بله.
منجر به بازنگری فرایند استخدام یا حتی آموزش بعد به استخدام یا حین خدمتم بشه.
با این ملاحظات که ثبت به نام اون خبره بمونه، که این خودش میتونه عامل انگیزشی باشه که حضور
میشه بحث مالکیت فکری که شاید در یکی از برنامه‌های آینده توی این قضیه هم بتونیم صحبت داشته.
متشکریم. شما جناب یوسفی در پایان
سلامت باشید. لذت بردم و شاید به این برسم که چقدر سخته ثبت تجارب خبرگان در یک سازمان، ولی اگر انجام بشه چقدر لذت بخشه و چقدر کمک میکنه. خیلی یاد گرفتم.
بنده که به این باور رسیدم
زود دیر شده، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
بنده خودم به شخص به این باور رسیدم که باید لحظه لحظه از حضورشون استفاده کرد، در کار کنارشون بود. متشکریم از شما استاد محترم جناب مهندس خسروانی، شما کارشناس مجری خوبمون.
ممنون که شنونده بودید و حضور داشتید.
تهیه کننده و نویسنده مریم هدیلو. میزبان میز صدا فاطمه آقای پور. همکلاسیمون کارشناسمون در آیتم ها لیلا لطفی. کارشناس مجری امیر یوسفی. مجری نسیم خاجه‌نوری. سپاس ویژه از شما عزیزان بزرگواری که دانش مدیریت رو دوست دارید. امیدواریم همه ما همیشه در حال یادگیری باشیم، چون خوندن کتاب، یادگیری علم جدید، فکر و اندیشه به هممون عمق و آرامش میده. لحظاتتون به نیکی. خداحافظ.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. ساعت همینک 22:52 دقیقه است. از انجماد زمین میرهانیم بانو، به سمت آینه ها میکشانیم بانو، دلم به پنجره هایت دخیل میبندد، شبی که منتظر مهربانیم بانو. فاطمه معصومه سلام الله علیها تجلی گوهر است و قبر پیدای او آینه قبر ناپیدای زهرای مرضیه سلام الله علیها است. بی سبب نیست که به زائران حرمش وعده دادند که هر کس قبر او را زیارت کند بهشت بر او واجب است. حضرت معصومه سلام الله علیها تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد. در روزگار قربت نگاه ها معصومه تفسیر بلند تبعیت است از بلاغت. سلام بر بزرگوانی که نسیم یادش دلها را به میهمانی چراغ‌ها آورده و دریای جان‌های عاشق را خروشان کرده است با بوی شکوه‌ها و صدای مناجات. ای بانوی آینه و راستی، آسمان ها در سوگت باران ریزند و زمین رفتنت را سیاه پوش می گرید.
فرا رسیدن دهم ربیع‌الثانی یعنی فردا شنبه 16 همه